رادیو معارف،
بفرمایید.
یه سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام.
احترام متقابل پدر و مادر به طور جدی در رفتار فرزندان مؤثر.
پرسش و
پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدمت عزیزان شنونده سلام عرض میکنم و امیدوارم که فرصت کافی برای همراهی ما رو داشته باشید تا پایان برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب حدوت الاسلام و المسلمین تراشیون. سلام و خدمت عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شنوندگان محترم سلام و عرض ادب دارم. انشالله امروز هم بتوانیم به خوبی سوالاتی که از جانب اونها طرح شده رو پاسخ بدیم
انشالله. عزیزان شنوندهی که در برنامه گذشته با ما همراه بودند میدونند که از برنامه گذشته بحث مباحث تربیتی آغازین برنامه رو دوباره شروع کردیم و قرار شد که در اول هر برنامه قبل از طرح سوالات شنوندگان چند دقیقه رو در خدمت جناب آقای تراشیون باشیم و مسائل مهمی رو که از نگاه خودشون از تجربه خودشون دارن در ما مطرح بفرمایند. درباره مسائل تربیت دینی قرار شد بحث بکنیم. درباره مسائل تربیت دینی به یک نکته مهم اشاره شد به عنوان مقدمه، این که دو عامل مهم تربیت، وراثت و محیط، محور بحث ما خواهند بود. توضیحاتی رو در اجمالاً درباره اهمیت این مسئله وراثت نشون دهنده اینه که تربیت دینی از مرحله ازدواج و در واقع انتخاب همسر آغاز میشه. این نکات به شکل کلی و مقدمی مطرح شد. آماده هستیم که ادامه بحث شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. بله، همونطوری که در جلسه قبل هم خدمت شنوندگان محترم بیان کردیم، وراثت و محیط یکی از عوامل مهم در تربیت هست، یعنی توجه هم به وراثت و هم به محیط. و در کلام اهل بیت هم ما میبینیم که تأکید به این شده است که یعنی ما هم بدانیم که فرزندمون اون خصائص ما رو به ارث میبره، همین که باید محیط خوبی رو برای اون فراهم بکنیم. حضرت امام سجاد علیه السلام در یکی از فرمایشاتشون که حقوق فرزند رو ترسیم میکنن این گونه میفرمایند که حق فرزندت به تو این است که بدانی وجود او از توست. یعنی شاید این اشاره به همون بحث وراثت داره.
بله.
و نیک و بدی های او در این دنیا را وابسته به توست و بدانی که در حکومت پدری و سرپرستی او مؤاخذه و مسئولی. یعنی در آینده هم حالا که تو پدر شدی باید پاسخگو باشیم. موظفی فرزندت را به آداب و اخلاق پسندیده پرورش دهی. یعنی همین بحث اشاره به محیط که باید محیطی رو فراهم بکنی، دقت بکنی که او رو بتونی آداب و اخلاق پسندیده رو به او انتقال بدیم. او را به خداوند بزرگ راهنمایی کنی و در اطاعت و بندگی پروردگار یاریش نمایی. خب الی آخر این فرمایش آقا امام زین العابدین علیه السلام که اشاره به این داره که هم اون خصوصیات پدر به فرزند منتقل میشه، هم پدر موظف هست که یک محیط خوبی رو برای فرزندش فراهم بکنه. حالا اگر اجازه بدین من یک اشاره دوباره به وراثت بکنم خیلی کوتاه. امروز پزشکان معتقدن که خصوصا روان پزشکان معتقدن که وراثت از عوامل درونی رشد شخصیته. یعنی چی؟ یعنی یک ویژگی هایی رو پدر و مادر به خودشون از خودشون به فرزندشون منتقل میکنن که حالا امروز میگه از طریق همون ژن‌ها انتقال پیدا میکنه، که دو چیز رو انتقال میده. یعنی وراثت دو چیز عمده رو انتقال میده، یکی ویژگی های جسمانی رو انتقال میده، یکی بحث هوش رو، توانایی‌های ذهنی رو انتقال میده. البته این نمیخوایم بگیم وقتی هوش رو انتقال میده وقتی کودک متولد شد یعنی هوشش دیگه تمام بسته است رشد نمیکنه، نه، بلکه در محیط هم ما میبینیم که اثر میذاره و هوش چی میشه، افزایش پیدا میکنه. خب این وراثت. در آموزه‌های دینی به این که ما چه همسری رو انتخاب بکنیم توجه دادن ما رو. مثلا در روایتی داریم که حضرت فرمودن ایاکم و تزوج الحمقا، حضرت فرمودن که بر حذر باشین که خدای نکرده همسری که کمهوش باشه، احمق باشه انتخاب نکنید، چون این انتقالش به فرزند ممکنه. یعنی وقتی که فردی اللحاظ و هوشی هوش مناسبی نداشته باشه، درک پایینی داشته باشه، این به فرزند هم منتقل می شود. خب حالا توی وراثت اگر اجازه بفرمایید اینجا ما یه بحثی رو باز بکنیم، یعنی اولین گام در تربیت فرزند رو اینجا دیگه طرح بکنیم با مخاطبین محترممون، شنوندگان محترم، و اون اینه که انتخاب همسره
که در واقع مقدمات همه بله. ما رو آماده کرده بود داره شنیدنی،
بله، که انتخاب همسره. ما وقتی میخواییم یه همسری رو انتخاب بکنیم باید به دو ویژگی توجه داشته باشیم، یکی وراثتی خوب داشته باشه همسرمون، یکی در آینده بتونه یک محیط خوبی رو برای تربیت فرزند فراهم بکنه. یعنی به این دو ویژگی باید توجه بشه. لذا ملاک‌های ازدواج رو هم ما باید بیاریم در همین قالب‌ها قرار بدیم. لذا بذاریم باید کاربردی ترش بکنم. یعنی امروز یک جوان ما، دختر جوان ما یا پسر جوان ما وقتی میخواد ازدواج بکنه، اگر بخواد توجه به این دو ویژگی مهمی که عرض کردیم پیدا بکنه چیکار بکنه؟ میگم اولین نکته اینه که باید توجه به اصالت خانوادگی داشته باشه، یعنی اصالت خانوادگی طرف مقابل. اصالت از اصل گرفته میشه، اصلا به معنای ریشه است، یعنی ریشه این خانواده رو توجه داشته باشه که چجوری هم. مثلا ما در روایت داریم که پیامبر گرامی اسلام خطاب مردم فرمودن، فرد خاصی هم نه، یعنی در یک صحبت عمومی فرمودند که ایاکم و خزراء الدمن، بر حذر باشید اکی از خزراء الدمن. این خزراء الدمن چیه؟ یکی سوال کرد گفت یا رسول الله این که میفرمایین خزراء الدمن منظورتون چیه؟ حضرت فرمودند المرأة الحسنا فی منبت سو، زنی که میبینی خوشروی خوشقیافه ولی ریشه نداره، یعنی اصل و ریشش ناپاکه، در خانواده فاسد رشد کرده، از این بر حذر باشیم. یعنی توجه به اون اصل و ریشه باید در ازدواج بشیم، اگر نشه قطعا بعدن با مشکل مواجه میشیم، چون این اصل و ریشه بعدن مهمه برای ما. حالا بذارید من یه اشاره کوتاهی به این مطلب بکنم، شاید فرمایش پیامبر اشاره به این نکته داره که ما یه موقعی میدیم یه دختری رو انتخاب میکنیم میبینیم خوبم هست ولی خانواده خوبی نداره، خب این چه اثری میذاره؟ فردا ما فرزند متولد میشه، خب نمیتونه با داییش، عموش، خالش، نمیدونم کی ارتباط دیگه نداشته باشه، با خانواده دو طرف قرار ارتباط داشته باشه.
بله.
شما لذا میبینید که وارد خانواده مثلا خانوم میشه، خانوم خودش خوب ولی خانوادهش نه، خب آیا از اون محیط اثر نمیگیره؟ فردا مثلا میبینه که داییش مثلا مشکلات اخلاقی داره، حتی خدای نکرده پدر بزرگش مشکلات اخلاقی داره، خب توی این ارتباطات او الگو پذیری میکنه از اونها، لذا اثر میذاره در تربیت فرزند. لذا اولی اصل باید به این یک توجه و دقتی بشه.
بله. خب گام های بعدی و نکات دیگری درباره همین گام نخست انشالله در برنامه بعد از شما خواهیم شنید. عزیزان با ما همراه خواهید بود و این بحث رو با ما پی بگیرید. اولین سوال شنوندگان رو با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
سلام علیکم، خسته نباشید. میخواستم بپرسم، من یه پسر 6 ساله دارم، امسال پیش دبستانی میره، خیلی بچه عصبی شده. البته یه پسر بزرگترم دارم که کلاس پنجم دبستانه، با داداشش خیلی لج میکنه، به حرف معمولا گوش نمیده. 2 هفته هم هست که ترس خیلی شدیدی پیدا کرده، این وحشت، اصلا تنها یک لحظه تو یک اتاق نمیمونه، حتی روز، مدام میچسبه به من. همطور موندم با این بچه چیکار کنم؟ اعصاب من دیگه داره خورد میکنه، خیلی هم شدید لج میکنه. لطفا راهنمایی کنید، ممنون میشم.
بله، بفرمایید چه راهنمایی دارید جناب آقای؟
خواهش میکنم. بله، فرمودن که فرزندشون مقدار عصبی، لجباز، ترس هم درش ایجاد شده. لجبازی در سن 6 سالگی شاید یکی از روحیاتیه که در برخی از کودکان به چشم میخوره. ما میبینیم که کودک در این سن گاهی اوقات اصرار داره که حرفش رو به کرسی بشونه، یعنی حرفش رو به کرسی بشونه. اون وقت میبینیم که از عوامل مختلفی هم استفاده میکنه، گاهی اوقات از همین لجبازی برای رسوندن حرفش به نتیجه استفاده میکنه، گاهی اوقات عصبانیتش و عصبی بودنش شاید دلیلش همینه که میخواد حرفش رو به نتیجه برسونه، که حالا من یه اشاره‌ای رو به همین مطلب میکنم. اولا ببینیم که علل لجبازی در کودکان چیه. یکیش اصلا سنشونه، یعنی ما سن 5-6 سالگی در کودکان سن خودمداریشونه، یعنی بچه ها نقطه نظرات دیگران رو شاید درک نکنن، یعنی حرف خودشونه، میخواد حرف چیزی رو که میخواد، کاری رو که میخواد به سر انجام برسونه، انجام بده، کسی مانعش نشه. اگر چیزی رو میخواد بخرن براش، یعنی با زورم شده میخواد این رو تصاحب بکنه. گاهی اوقات حتی اسباب بازی یکی رو میخواد تصاحب بکنه، میبینیم با لجبازی، با گریه، با زاری این رو میخواد چیکار کنه؟ تصاحب بکنه. این یکی از روحیات این گروه سنیه. اگر پدر و مادر توجه به این نکته نداشته باشن، یعنی یه موقعی هستش من میدونم روحیه بچم خودمداریه، خب دقت میکنم نسبت به رفتارش، یه موقعی هست نمیدونم. بذار ببینیم، گاهی اوقات لجبازی کودک رو پدر و مادر با لجبازی پاسخ میدن، خب این میبینیم تشدیدم میشه در کودک. یکی دیگه از علل لجبازی محبت افراطی والدینه، یعنی پدر و مادر به نوعی دست به کمر ایستادن مقابل فرزندشون که هرچی فرزند میگه بگن چشم، برات میخریم، برات تعیین میکنیم، حرف توه، هرچی تو بگی ما گوش میکنیم. این دوباره میبینیم یکی از علل لجبازی در کودکان میتونه باشه.
باشه، این یه مقدار عجیب به نظر من میرسه، یعنی توضیح فکر کنم نیاز داشته باشه. به چه شکل باعث لجبازی میشه؟ چون علل قاعده خب وقت همه هرچی میخواد تراهم میکنن دیگه.
خب همین، بله، نگاه کنیم اون وقت در جایی که ببینه پدر و مادر یک مقاومت مختصری از خودشون نشون میدن،
مثلا امکان نداشته باشه،
مثلا یا... بله، یا مریضه، مثلا الان مریضه، یه خوراکی میخواد خوبش نیست، چون تا به حال هی براش فراهم کردن، لذا الان که نمیخوان براش فراهم بکنن، میبینی با لجبازی و گریه و زاری میخواد به اون خواسته خودش برسه.
بله.
لذا نتیجهش این میشه.
بله.
یکی دیگر دلایلش عدم توجه به کودک در برآوردن نیازهای واقعیش، یعنی یه موقعی از پدر و مادر اصلا هرچی کودکشون میگه میگن نه، مثلا نمیخواد، خوبت نیست، نباید داشته باشی، کی میگه اینو باید برات بخریم، یعنی حتی توجه به نیازهای واقعی فرزندشون هم نمی کنند. لذا خود این منجر میشه، چون نیاز واقعیشه، برای اینکه به نیازش برسه رو به لجبازی بیاره.
بله.
حالا چند تا راهکار خدمت این مادر بزرگوار عرض میکنیم. اول اینکه نیازهای واقعیش رو برآورده بکنیم. بچه ها اکثر نیازهاشون نیازهای واقعیه، لذا باید نگاه ما هم نگاه کودکانه بشه. نگاه کن، یه موقعی هست من از منظر یه آدم بزرگ نگاه میکنم ببینم آیا فرزندم این نیازش نیاز واقعی یا نه، میگم خب مثلا حالا اینو نخوره مگه چی میشه. ولی یه موقع هست نه، خودم میذارم جای او، در سن او خب بعد میدم تغییر کرد، نه واقعا الان نیازشه که این براش تهیه بشه. یادت نیازهای واقعی فرزندانمون رو برآورده بکنیم. دوم، محبتمون رو متعادل بکنیم. گاهی اوقات از والدین عرض کردیم به صورت افراطی محبت میکنن، توجه میکنن، این زمینه لجوازی کودک رو فراهم. نه، محبت باید به اندازه باشه. اون وقت ما نمیتونیم الان یه الگوی خاصی را هم به والدین ارائه بدیم. مثلا بگیم شما روزی 4 بار به بچهتون بگین دوستت دارم، روزی 5 بار ببوسید اون رو. نه، ظرفیت انسانها مختلفه. یعنی یکی از هنرهای پدر و مادر اینه که ظرفیت فرزندشون رو به دست بیارن، متناسب با این ظرفیت به اون محبت بکنن. نه نسبت به فرزند انسان، نسبت به همه افراد. یعنی حتی زن و شوهر وقتی میخوان به هم دیگه محبت بکنن، بعد به اندازه ظرفیت هم به هم محبت بکنن، افراط و تفریط نکنن، جفتش زیان آوره.
بله.
یکی دیگه از کارهایی که بالاخره این مادر بزرگوار میتونن انجام بدن برای جلوگیری از لجبازی کودکشون اینه که تعبیر لجبازی رو گاهی اوقات ما تغییرش بدیم، بگیم این یک روحیه مناسبی میتونه در بچه‌مون باشه، برای اینکه اگر ما جهتش بدیم او به عزت نفس، اعتماد نفس و استقلال در کارهاش برسه. حالا شاید اینجا نیاز به توضیح مختصری باشه که یعنی چی. ما گفتیم کودکان در این سن خودمدارند. یعنی چی؟ یعنی فقط خودشون رو میبینند. اتفاقا این روحیه خوبیه. یعنی اگر ما بتونیم در جهت صحیح استفاده بکنیم، زمینه رشد کودک هم میشه این روحیه. خدمت شما عرض کنم، این رو من در قالب یک مثالی خدمت شما تقدیم کنم و عرض بکنم و انشالله مطلب برای والدین محترم هم بهتر جا بیفته. یه موقعی هستش کودک ما میاد به ما میگه که مثلا من میخوام این ظرف میوه رو ببرم از مهمونا پذیرایی کنم. خب ما بهش میگه مادر جون این سنگینه، نمیتونی، میوه ها میریزه، نمیدونم ظرف میوه میشکنه. او اصرار میکنه. یعنی اینجا همونجایی که منجر به لجبازیه میشه در نگاه ما، که نه من باید ببرم، این رو میخوام ببرم. گریه میکنه تا به خواستش برسه. خب اینجا ما بهش چی میگیم؟ میگیم خب مادر بردار ببر. او هم بر میداره و مثلا ببره به مهمانها تعارف بکنه. همین که ظرف میوه بر میداره میبینه چیه؟ سنگینه، نمیتونه ببره، میذاره زمین. خب ما هم سرزنشش میکنیم، میگیم دیدی حرف ما رو گوش نمیکنی، ما بهت گفتیم نمیتونی ببری، گفتیم میخوام ببرم. خب این زمینه چی میشه؟ اینکه بچه اصلا اون استقلال عملش از بین بره، اعتماد به نفسش هم کاهش پیدا کنه، به دلیل سرزنش هایی هم که ما کردیم عزت نفسش هم از بین بره. ولی اگر من پدر یا شمای مادر دقت بکنیم به این نکته که اگر این میوه رو بخواد بچه ما ببره، خب ظرف سنگینه، نمیتونه ببره، چی کار بکنم؟ بیام یه ظرف میوه کوچیکتر بچینم، بگم مثلا تا دخترم آمد که مامان من میخوام این رو ببرم، بگم آفرین، میخوای کمک کنی، خیلی خوبه، این ظرف اصلا چیدیم، تو ببر برای مهمونهایی که همسن و سال خودتن، مثلا ببر برای دختر خالت، برای پسر خالت، جلو اونا تعارف بکن. خب ببینید ما در اصل این روحیه خودمداری کودکمون رو در یک جهت مثبتی جهتدارش کردیم که هم اعتماد به نفس پیدا میکنه، هم عزت نفسش حفظ میشه، هم استقلال در کارها پیدا میکنه. این دختر بزرگم بشه دوست داره به مادرش کمک بکنه، ولی تو اون حالت اول که دیدیم این ظرف میوه سنگینه، مثلا بهش بگیم ببر، نتونه، خب این دیگه اون تداعی معانی زائم میشه. یعنی میبینه این کارا سخته، نمیشه انجام داد. یعنی در آینده میبینیم همین دختر دیگه کمک به پدر و مادر هم نمیکنه. یعنی چه خوبه که پدران و مادران و بزرگوار این حس کودک رو که عرض کردیم تحت عنوان خودمداری، این رو ما بیاریم تبدیلش بکنیم به اون اعتماد به نفسه، تا اینکه خدایی نکرده منجر به لجبازی بشه، که لجبازی که بعدم ما را هم کلافه بکنه که ندونیم با این کودک چه بکنیم.
یعنی در واقع یک خواسته جایگزین.
بله،
چیزی جایگزین خواسته او بکنیم.
اصلا این روحیه شاید لطف الهی است که در این کودک قرار گرفته. فقط اون چیزی که بله
استفاده درست بکنیم.
احسن، یعنی اون چیزی که اینه که ما بدونیم از این ویژگی کودکمون چجوری استفاده بکنیم. بله
بسیار خوب، امیدوارم که خواهرمون شنیده باشن پاسخ سوالشون رو. سوال تلفنی دیگری رو با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
برای بچه های 3 تا 4 سال و 4 تا 5 سال چه بازی های سرگرمی هایی رو انتخاب کنی که برای سنشون مناسب باشه؟ خیلی ممنون.
بله، سوالیست که شاید بعضی ها بهش توجه نمی کنن، در واقع ویژگی ها و شرایط بازی ها و سرگرمی ها. البته بازی ها و سرگرمی هایشون سوال کردن، ولی حالا کم ریزترش میکنم. اسباب بازی ها رو هم شما بفرمایید که چه اسباب بازی هایی ممکنه خوب باشه. بفرمایید.
بنده چشم. اجازه بدیم منم قبل از این یه مقدمه ای رو عرض کنم. اصلا ما بیم ببینیم بازی چیه، که بعدش بخوام ببینیم چه وسیله ای رو باید در اختیار این کودک قرار بدیم که این بازیش هدفمند بشه و نتیجه خوبی هم بگیره. بازی به هر گونه فعالیت جسمی یا ذهنی هدفداری میگن. یعنی بازی کاریه که هم جسم رو فعال میکنه و هم ذهن رو فعال میکنه و زمینه اینم فراهم میکنه که کودک لذت ببره و اقناع هم بشه، یعنی هم همراه با یک لذت. چون بعد فعالیت های جسمی مثلا بگیم از اینجا دست بچه رو بگیم هی بخوایم پیاده ببریمش، خب شاید فعالیت جسمی باشه ولی براش لذت آور شاید نباشه. لذا باید لذت آور هم باشه، اقناع کننده نیازهای کودک هم باشه. لذا در روایات خیلی تأکید بر این هم شده، بر این معنا. مثلا در روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که فرمودن دع ابنک یلعب سبع سنین، فرزندانتون رو رها بکنید که 7 سال اول بازی بکنند. با همین تعریف که عرض میکنیم، یعنی بازی که هم فعالیت جسمی باشه، هم ذهنی باشه، هم لذت آور باشه، هم اقناع بکنه کودک رو این بازی. باز روایت دیگه از امام صادق علیه السلام داریم که القلامو یلعب سبع سنین، فرزندان در 7 سال اول باید بازی بکنند. خب امروز هم ما میبینیم، یعنی اصلا بحث بازی یکی از مهمترین ابزاریه که ما میتونیم برای رشدهای مختلف کودک در سنین مختلف استفاده بکنیم و محققین و کارشناسان روی این معنا هم خیلی تأکید دارن. مثلا جناب آقای رابرت وایت ایشون یک نظری داره، میگه ساعات زیادی رو که کودکان صرف بازی میکنند نمیتوان به هیچ وجه تلف شده تلقی کرد. بازی ممکن است شادی بخش باشد ولی در دوران کودکی یک کار جدی است. یعنی اصلا کار کودک بازی کردنه. شادی آور هست ولی چه شادی بهتر از این که کارم محسوب بشه. لذا این بازیه هم عامل شادی هم کار کودکه. لذا به تعبیر ما باید کار کودکان رو که بازی است جدی بگیریم در این دوران.
پس این تعبیری که حالا بعضی پدرمادرها مثلا میگن که بچه‌مون نذاریم وقتش تلف بشه تو کوچه، بذاریمش مثلا بره کلاس فلان و فلان و اینا، این تعبیر
بله
درست نیست اصلا.
بله البته این که حالا بذاریم تو کوچه برن یا نه، خب میگیم اگر تو کوچه هم میخوان بازی بکنن بعد اون فضای بازی حائز یک سری شرایطی باشه.
بله الان که توضیح میفهمید چون بله. برای این ذهنیت رو من بگم که اصلا بازی رو اصلاح وقت میدونن بعضی
بله.
از پدر مادرها.
این یه تصور بله غلطی هست که باید بالاخره اصلاح بشه. مثلا یکی از وظایف همین رسانه و همینه که این جاهایی که گاهی اوقات پدر و مادران مثلا دقیق اطلاعات لازم رو ندارن، ما بتونیم اینجا اصلاح بکنیم، جهت‌دارش بکنیم.
بله. حالا اون ویژگی هاش رو شما میفرمایید.
بله. انشاءالله. بله. لذا بازی در 4 بُعد میتونه کودکان رو رشد بده. یکی رشد ذهنیه. لذا شما مثلا کودکان در قالب بازی ها زبان آموزیشون قوی میشه. گاهی اوقات قوه تخیل کودکان تقویت میشه. چون تخیل زمینه است برای بروز استعدادهای کودک. یعنی تو تخیل بچه تقویت نشه اینجوری نیستش که فکر کنیم استعدادهاش هم رشد پیدا میکنه. دوم برای رشد جسمی حرکتی کودک خوبه. یعنی کودک رو میتونه هم از لحاظ جسمی تقویت بکنه هم حرکتی. مثلا شما نگاه کنید ما برای کودکان یک تعریفی داریم از لحاظ جسمی. مثلا میگیم کودکان 4 ساله ویژگی های جسمیشون باید این باشه. مثلا یه نمونهش رو من عرض بکنم. مثلا کودکان در 4 سالگی باید بتونن به صورت متناوب از پله بالا برن، گام هاشون رو بردارن، یعنی پای مثلا چپش رو بذاره رو پله اول، دیگه راستش رو نذاره دوباره رو پله اول، بتونه بذاره رو پله دوم. لذا اگر کودکی در سن 4 سالگی حائز این فعالیت جسمی نباشه، از همسالانش کمتر داره از لحاظ جسمی. یا مثلا نمونه دیگش، مثلا کودکی که در 5 سالگی هست، این باید بتونه دوچرخ سوار شه. اگر کودکی در 5 سالگی مثلا نتونه، البته دوچرخ متناسب با قدش اندازه، نتونه کنترل بکنه دوچرخه ای رو، این از همسالانش از لحاظ جسمی پایین تره. یا به طور مثال مثلا اگه کودک 4 ساله باید بتونه لیلی کنه، یعنی روی پاش حرکت بکنه. اگر یک کودکی نتونه این کار را انجام بده، از همسالش پایین تره. خب لذا بازی میتونه او رو فعالیت های جسمیش رو به این حد برسونه. مثلا چرا این کودک نمیتونه لیلی کنه؟ چون مثلا وقتی بیاین یه پیشینش رو نگاه بکنید، میدونید زمینه یه همچون فعالیت جسمی رو خانواده شاید براش فراهم نکردن. این یه جای صاف رفته اومده. مثلا اینکه بهش بگیم مثلا بیا لیلی بازی بکن، یا با دوستت مثلا مسابقه بذار روی پاد از این مسیر تا اون مسیر طی بکنی، نکرده دیگه. این ورزش و بازی میتونه از لحاظ جسمی کودکان رو چیکار بکنه؟ رشد بهشون بده.
بله.
از لحاظ عاطفی هم میتونه تقویت بکنه. نگاه کنید بعضی از بازی ها زمینه های عاطفی رو میتونه در کودک فراهم بکنه. مثلا خاله بازی کردن. خب این مثلا وقتی ببینید که این دختر ما میاد با دختر مثلا همسال خودش، همسایه‌مون یا فامیلمون بازی میکنه، این اصلا روابط عاطفی بینشون برقرار میشه، چون بازی خودش خاصیتش اینه دیگه، یعنی یه وابستگی عاطفی ایجاد میکنه. لذا نبایدم نگران باشه. مثلا گاهی اوقات مادر میگه که این بچه من همش دوست داره مثلا با دختر همسایه بازی کنه، هی میگه اون رو بیاریم خونم. خب بابا اب نداره، این اتفاقا خوبه، البته به اندازه شو که این بالاخره ارتباط عاطفی با اون برقرار بکنه و خود این زمینه دوست داشتن نسبت به دیگران رو در اون پدید میاره. تا یه کودکی که نه همش پای مثلا یه کامپیوتر بشینه بازی های خشن بکنه، بچه همسایه هم میاد مثلا دوست داره یه لگد به او بزنه، از خودش دورش بکنه.
بله.
یکی دیگه ویژگی هایی که بازی ها میتونه ایفا بکنه اینه که از لحاظ اجتماعی کودکان رو تقویت بکنه، روابط اجتماعیشون. مثلا شما، البته این یک نکته ای، اون دغدغه‌ای که شما اول سوال هم طرح کردین که اسباب بازی های مناسب، ما واقعا این دغدغه‌ای داریم. الان شما مثلا میرین پشت ویترین مغازه ها یا حتی تو خونه ها، اسباب بازی های کودکان رو وقتی ما نگاه میکنیم، میبینیم که اسباب بازی هایی که بشه گروهی ازش استفاده کرد کمه. اسباب بازی که وابستگی گروهی داشته باشه، یه موقع بله، مثلا با یه ماشین هم میشه یکی اینور بشینه، اون یکی اونور اینو هول بده به سمت و اونم هول بده، نه اینکه اصلا به همدیگه بخواد اینا رو گره بزنه که اگر این نبود نتونه دیگه او بازی بکنه،
یه تنهایی نشه بازی.
بله.
خب
نمونهاش الان خیلی کمه تو بازار و واقعا ما خواهشمون هم اینه که انشاءالله کسانی که طراحی اسباب بازی میکنن به این سمت برن که اسباب بازی هایی که به صورت گروهی میشه بازی کرد رو بیشتر ایجاد بکنن. و دوستم دارن دا بچه ها. چرا مثلا میبینیم فوتبال رو مثلا بچه ها دوست دارن؟ یه دلیلش اینه که گروه میاد نقش ایفا میکنه. همین کار گروهی میبینیم که از خیلی جهات هم میتونه کمک بکنه، چون هماهنگشون میکنه، ارتباط برقرار میکنه تو گروه. یه موقع اگر خدای نکرده دعواشون بشه، این گروه از هم میپاشه. گاهی اوقات باید تلاش بکنن که ارتباطات گروهیشون هم تقویت بشه که این گروه از هم نپاشه. ببینید چقدر کمک کارکرد داره گروه. لذا ما نه تنها مثل فوتبال، خیلی از بازی‌های گروهی دیگه میتونه نقش ایفا بکنه، ولی بعد یه سری اسباب بازی‌هایی هم باشه که این نقش رو بتونه ان شاءالله ایفا بکنه.
آیا ترشون این که مطرح میکنید که بعضی از اسباب بازی، ببینید اسباب بازی هایی تو بازار هست که باید حتما گروهی باشه، چند سال پیش هم خیلی رایج شد اینا در بازار، یعنی زیاد شد تعدادشون، ولی من فکر میکنم مورد استقبال بچه‌ها قرار نگرفت، به همین خاطره که لااقل تو خونه خود ما که کنار گذاشته شد خیلی سری و دیگه مشابهش هم تهیه نکردیم. چیزایی بود که در واقع یک برگاهی بود که باید مسابقه میدادن بچه‌ها از طریق این برگاه، مثلا مراحل خاصی رو طی می‌کردن و بعد کارت جایزه می‌گرفتن، آخرش کارت جایزه رو می‌شمردن، برنده کسی بود که تعداد کارت بیشتری داشته باشه یا شبیه این، ولی مورد استقبال قرار نگرفت. ولی ما یادم که کوچیک که بودیم، یه مثال بزنم، یه بازی که الان هم هست هنوزم، حالا شاید بچه‌ها کمتر بازی بکنن چون دیگه با این ابزارهای رایانه‌ای اینا که اومده، خیلی علاقه داشتیم به بازی کردن با منچ که یک بازی حالا شاید فکری به اون معنا نباشه ولی برای ما خیلی سرگرمی خوبی بود و علاقه داشتیم. تقریبا تو همه مهمونی‌هایی که چند نفر هم سن و سال بودیم، بچه بودیم، جمع می‌شدیم، این باید حتما بود همراه، حتی گاهی با خودمون می‌بردیم که مبادا اونو نداشته باشن. یا مثلا دوز بازی و بازی‌های شبیه این. واقعا اینکه گروهی بودن باید این اقتضا هم داشته باشه که مورد استقبال بچه‌هام قرار بگیره. من در مقام انتخاب چجوری انتخاب بکنم؟
ما اگر یه دقتی به اون تعریفی که ما از بازی کردیم داشته باشیم، یعنی شاید کار را حل بکنه و مشکل را حل بکنه.
خب تطبیق بدید شما. من
بله عرض کردیم که بازی باید اولا یه فعالیت جسمی و ذهنی هدف دار باشه. تو گروه های مختلف سنی مختلف هم از شکلش. مثلا شما الان کودک ایشون که 3-4 سالشه، ایشون بیشتر باید بازی جنبه جسمانیش تقویت بکنه ایشون رو، یعنی فعالیت بدنی داشته باشه. شما داریم مثلا بچه‌ها تو 4 سالگی فعالیت‌های عضلانی لذت می‌برن، بعد باشه خدمت شما عرض کنم که قدیم یه بازی بودش که دو نفر می‌سادن، یکی این طرف یکی طرف مقابل، تنابی بود که دو سر داشت، یه توپی هم بینش بود که طرف اول دستاش از همدیگه که دور می‌کرد، این توپ می‌رفت طرف نفر دوم، دوباره او همین کار رو میکرد. نخواهیم این بازی اگر یک نفر توش باشه و نفر دوم نباشه، با قول معروف میگن از حیز انتفاع ساقته دیگه، این بازی رو اصلا نمیشه انجام داد، یعنی وابستگی گروهی داره. در این حالی که مثلا همین بازی میبینیم چقدر خاصیت های مختلف داره، یکی اولا فعالیت عضلانی داره، دوما هماهنگی بین حواس رو تقویت میکنه.
بله.
یعنی بین چشم، دست، حواس رو چیکار میکنه؟ تقویت. سوم تمرکز رو بالا میبره، دقت فرمودید. چهارم مهارت های فردی رو حتی افزایش میده. یعنی آدم اینه یک بازی در قالب این که هم لذت داره و واقعا هم این هدفدار هم هست این بازی، لذا میبینیم اگر یه همچون بازی تو قفسه خونه مثلا این خانواده باشه، وقتی دوستش میاد دنبال اولین بازی که میگرده همینه، چون تا تنها بوده نمیتونسته بازی بکنه.
درسته.
او رو برمیداره میاره که با طرف مقابلش بتونه این بازی رو انجام بده.
الان ولی کم هست.
بله همین میخوام بگم. البته شاید حال من یه موقعی فکر میکردم دلیلش این باشه که الان اکثر اسباب بازی های ما چینیه. چینم محورش رو تک فرزندیه. یعنی نگاه کنید تفکر و فرهنگ انتقال پیدا میکنه.
درسته.
تو ساخت ابزار. یعنی وقتی که این تجربه گروه رو نداره نمیدونه چی بسازه، نیازها رو نمیتونه، چون اولی از توی ساخت عرضه محصولات نیاز سنجیه. ما باید جامعه خودمون این پویایی رو ایجاد بکنه. لذا شما بازی‌های سنتی رو در جامعه خودمون نگاه کنین، عمدتاً گروهیه.
الک دولک.
بله بله. من آدم گروهی مثلا هفت سنگ بازی میکردن.
بله.
بچه ها گروهی بود، گانیه بازی میکردن، زو بازی میکردن، بازی‌هایی که گروهی بودش اینها، دقت فرمودید. حالا اینا نیاز به ابزار نداره خیلی‌هاش. حالا ما می‌خوایم بگیم اسباب بازی‌هایی هم باید تولید بشه که این کارکرد رو داشته باشه. یعنی موقع چرا تو خونه بین خواهر و برادر دعوا میشه؟ شاید عمده دلیلش اینه که مثلا این میاد این لوگوهای خونه سازی یا مهرهای خونه سازی رو میاره. خب این بازی انفرادی نه گروهی. خب نصفش می‌کنه، نصفش رو اون ور می‌داره، نصفش رو این. حالا مادرم تقسیم می‌کنه. این وقتی داره خونه رو درست میکنه کم آورد مهرایی که میخواد، خب میخواد از او برداره، خب این همین میشه عامل دعوا. یعنی وابستگی گروهی نداره.
بله.
تازه اگر انفرادی بازی کنه لذت بیشتری میبره، دقت فرمودید. باید این شکل واضح بالاخره متفکرین ما، طراحای ما بشینن طراحی بکنن متناسب با روز.
واقعا اگر اهمیت بازی و بازی عمومی روشن بشه، شاید گاهی اوقات پدر و مادر خودشون اصلا احساس وظیفه بکنن که خودشون با بچه بازی بکنن. حالا شما میفرمایید که اون بازی که حتی اسمش رو من الان یادم نیست ولی دیده بودم که الان هم نیست البته تو بازار، اما بازی مشابه که خیلی راحت هم هست تهیه کردن ارزش ولی سه نفریه، گرچه میشه با دو نفری هم انجام داد، بهش میگفتیم ما شمگل پروانه، که در واقع یک سر تناب، دو سر تناب رو دو نفر میگرفتن و این رو میچرخوندن، بعد اون نفری که وسط ایستاده بود به این تناب که دورش میچرخید میپرید بالا که تناب از زیر پاش رد بشه. این تمرکز در واقع دقت در به موقع پریدن و اینا هم به درست چرخوندن تناب، که البته ما گاهی اوقات بازی که میکردیم اگر سه نفر نبود و یک نفر کم داشتیم یه طرف تناب رو میبستیم به دستگیره در یا به جایی ثابتش میکردیم که بشه این رو به شکل چرخوند. خیلی ساده و کم خرج و کم هزینه، ولی نمیدونم حالا چرا واقعا آیا تراشیم ما اصلا نمیبینیم دیگه این بازی ها رو، واقعا فقط اسباب بازی ها نیستن که اینطوریه، یا اصلا خودمون میل به این پیدا کردیم که نذاریم بچه‌مون سراغ دیگران برن یا بچه‌مون رو خودمون منفرد داریم میکنیم.
شاید یکی از دلایلش اینه که نگاه کنین ما تو بحث اسباب بازی خودمون رو میسپاریم دست بچه‌هامون. حالا من یک نکته ای رو عرض میکنم خدمت والدین محترم پدران و مادران. حقیر معتقدم که کودکان رو تا 7 سالگی برای خرید اسباب بازی نباید همراه خودمون ببریم، چون ها تو انتخابشون نمیتونن انتخاب صحیحی داشته باشن و چون الان محیط هایی که ما میبینیم اسباب بازی ها داره عرضه میشه جذابیت های کاذبی داره. یعنی وقتی کودک وارد میشه توجه به ویژگی های خودش نمی کنه، اینه اونی که جذابتره، قشنگتره، بسته‌بندیش قشنگ، همونو میخواد انتخاب بکنه.
بله.
ولی ما والده نه، یعنی باید بریم سراغ اسباب بازی که متناسب با گروه سنی باشه. مثلا شما الان نگاه کنین سیسمونی خریدن، یکی از بخشاش همین خرید اسباب بازیه. خب بر چه معیارین داره تهیه میشه؟ آیا ویژگی های کودک در نظر گرفته میشه؟
ابدا.
بله نگاه کنید اینا خودش همون فرهنگ سازیه دیگه. وقتی ما داریم سیسمونی رو میخریم یا اسباب بازی ها رو میذاریم تو این قفسه برای کودکمون، اصلا توجه نمی کنیم. بعد مدت ها هم دیگه پدر مادر میگه حالا براش نمی اینا رو داره که. نگاه کنید همینا عامل میشه که ما ببینیم از اون ملاک های واقعی که باید یه اسباب بازی خوب داشته باشه بچه‌هامون رو داریم دور میکنیم. بعد ببریمشون به اون سمت، یعنی والدین رو این آگاهی بهشون داده بشه که باید انتخاب اسباب بازی متناسب با سن، ویژگی ها و نیازهای کودک باشه.
بله.
من اگر اجازه بفرمایید.
خب آقای ترشیم، این بحث فکر می‌کنم که حیف اینطوری رها بشه و بحث مهمی هم هست به نظر من لااقل، و وقت هم تمام شده. اگر خیلی سریع اون نکته رو که لازم میدونید لااقل به شکل مقدماتی بفرمایید تا انشالله در برنامه آینده این بحث رو پی بگیریم.
بله. من می‌خواستم یه فایل جدیدی رو باز کنم اونجا که اصلا انواع بازی رو بگیم، یعنی ما الگودهی بکنیم که حالا انشالله دیگه برای جلسه آینده
بله
رو عرض خواهم کرد.
خب بسیار تشکر میکنم از شما جناب تراشیون، از همراهی شما خوبان شنونده هم همینطور. لازم است که با شما خداحافظی بکنیم چون که فرصت به پایان رسیده. تا برنامه دیگر و پرسش و پاسخی دیگر، خدایا رو نگه دارتون.
که به عشقت اسیر خیلی بنی آدمک، که به عشقت اسیر خیلی بنی آدمه، تا خبران غمه بی خبر از عالمه، هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخ، سوختگان غمت با غم دل خرمن، با غم دل خرمن یوسف مصر بقا، یوسف مصر بقا، در همه عالم تویی،
در طلبت مرد و زن آمده با درهمه پاک سر کوی تو پاک سر کوی تو زنده کند مرد را زان که شهیدان تو جمله مسیحا دمه.